من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابن العاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم محضر مبارك سروران معظم و حضار گران قدر ان شاء الله به لغوه الهی این چند صبحی را که به بهانه و مناسبت نزدیکی و تقارن با ایام شهادت 11 حجت بالغی الهی حضرت عسکری علیه السلام سخن خواهیم گفت ادامه و باقی مانده آیات سوره مبارکه فصلت رو که در محفل قبل گفتگو می شد خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. عنوان مختصری که قبل از ورود به بحث امروز باشد از ابتدا این سوره مبارک خداوند سبحان یه تحلیلی را بر برخورد و عمل کرد مخاطبان نبی مکرم اسلام دارد. اون گفتگوی اول که جمعی حاضر نیستند بشنوند سخنان پیغمبر را، مدعی می شوند که فی آذاننا وقر، در گوشهای ما سنگینی است، ثقل است، نمیشنویم ما مطالب شما را. یا میگویند که قلوبنا فی اکنه، دلهای ما در کنان است، ما یه پوششی روحمون رو وجودمون رو گرفته که حرف شما به خرج ما نمیشوند، نمیشوند، نمیتوانیم بفهمیم. بین ما و بین تو حجاب است. خداوند این مراحل رو مطرح فرمود که توضیح دادیم و به هر حال این فاز اول بود. اما بعد از اینکه مطالب نبی مکرم اسلام گفته شد و جازبه در طبقاتی به سخنان پیامبر نشان داده شد، سیاست عوض شد، برخورد به شیوه دیگر شد. اونگاه فاز دوم رو خداوند مطرح فرمود که این گروه و جماعت مخالف و مقابل چنین تبلیغاتی رو راه انداختند، چه قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. وقتی که این قرآن خوانده می شود، خب پیغمبر می اومدن در مسجد الحرام می نشستن، به لحاظ این که آمده شد مرکزیت دارد اونجا، کلام خدا رو بازگو می کردن در اونجا، به گوش مردم می خورد و اون جاذبه وحی و کلام الهی انسانها رو می گرفت، تکان می داد و این خوف بزرگی بود برای مشرکان و دشمنان پیامبر. اینها گفتن وقتی دیدید فرزند عبدالله آغاز کرد قرائت قرآن و خواندن قرآن را، لغو در کلام او بکنید، القوا فیه، لغو کنید، بیهودگویی کنید، شما سخن پراکنی کنید، به اصطلاح امروزین پارازیت بر کلام پیغمبر بدهید که استماع درستی حاصل نشد، کسی نتونه بفهم درست کلمات پیغمبر را. ابتدا گفتن که ما نمیفهمیم، متوجه نیستیم، سخنان چیز دیگه ایست، بعد دیدن نداره تأثیر میکنه، اومدن که مانع ایجاد کنن که سخنان پیغمبر به گوش اهل حق یا آنها که میخواهند هدایت جو باشند نرسد. خداوند سبحان هم توصیه کرد به مسلمانان این مقطعی نیست که شما بخواید مقابله کنید یا مثلا شما هم لغو بگویید. نه، لغو گویی کار مسلمان نیست. شما پاسخشان است که در اون موارد دیگر آمد که فیضا قرآن القرآن فاستمعوا له، شما استماع کامل داشته باشید و انصتوا، این سکوت عملی شما مقابله است و کافی است، شما بدین چی عمل کنید. با به اون کسانی که ان الذین قالوا ربنا الله، از زیباترین و شیخترین لطیفترین آیات قرآن همین است که در آخرین گفتگوی قبل مطرح شد. ان الذین قالوا ربنا الله، اونها که گفتند ربنا الله، مربی پروردگار همه چیز ما خداست، اونها که این حرف رو گفتن، ثم استقاموا، به شرط اون که پایین حرف هم ایستادن به تمام معنا، هیچ عقب نشینی نکردن در هیچ کجای اون، تتنزل علیهم الملائکه، بدون شک ملائکه برایشان نازل میشن. بعد از اتمام گفتگوی قبل، عزیزی از نور چشمان سوال میفرمودن که این تتنزل علیهم الملائکه یعنی ملائکه در عالم قیامت لحظه مرگ بر اینها نازل میشن. عرض کردیم در بحث بیان شد فی الحیات دنیا و فی الاخره، تو همین دنیا ملائکه نازل میشن، همینجا میان ملائکه سراغ اون کسانی که استقامت بر ربنا الله داشتن، دلهاشون مظرفی میشود، دلهای اینها محبتی میشد به رهبوت ملائکه، میاد ملک بر این دل خانه میکند، ملائکه می آیند پیام می دهند به این دل و این دل رو دل می کنند، این دل رو از گل به در می آورند. و خب این لطفیست که خداوند سبحان در قبال استقامت اهل ایمان بر ایشان خواهد داشت. فرمود اینها می آیند و بشارت می دهند که الله تخاف و لا تحزنوا، نه ترس در وجود شما دیگر راه دارد نه غم، این دو چیزی که کوبنده و کاهنده است، ترس و غم، این دو نخواهد بود و شما موفق به مسیر خودتون خواهید بود. نحن اولیاءکم، ما ملائکه هم نزدیک شما هستیم، به تعبیر عامیانه هوای شما را کامل داریم، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، و در اونجا هم که زمینه برای شما مهیاست. خب تا آنچه تا الان گفتیم خدمت عزیزان، حالا این آیه که امروز مطرح شد که ادامه این سوره مبارکه است، گویا خداوند سبحان به تعبیر ما ابراز تأسف می کند برای این جماعت و برای کل کسانی که گوش به سخنان نبی مکرم نداده اند، با این بیان که آیا این مطالبی که به این شیوه مطرح شد جای اون دارد کسی که خود بد باشد و دست بردارد از این مطالب؟ مگر چیست مدعا؟ مگر به چه شما را خواندند و مگر چه کسی شما را می خواند؟ حالا شیوه بیان رو بنگرید. و من احسن قولاً ممن دعا الالله، کیست نیکوتر از جهت گفتار؟ و من احسن قولن ممن دعا الالله، از اون کسی که میخواند دلها را به سوی خداوند سبحان، آیا از این بهتر هم وجود دارد سخنی؟ و من احسن قولن ممن دعا الالله، بهترین گفته، نیکوترین گفتار، آن گفتاریست که دلها را به خداوند سبحان نزدیک میکنند. و بهترین گوینده این سخنان کسی نیست جز وجود مقدس ختم رسولان نبی مکرم. بنابراین شما عالی ترین مضمون رو عالی ترین گوینده داره براتون مطرح میکنه. محتوا محتوایی است که شما رو به حق به الله دعوت میکند. این دعوت کننده از شما چه توقعی دارد؟ از شما جاه میخواهد، مقام میخواهد، پست میخواهد، ریاست میخواهد، پول میخواهد؟ این شهواتی را تبعیت میکند که دیگران در دنیا تبعیت میکنند؟ آیا شما را به چه چیزی دعوت میکند؟ جز آن است که شما را به چیزی دعوت میکند که مجتمع دلهاست، جز آن است که شما را به چیزی دعوت میکند که مرکز جمال است، مرکز کمال است، مستجمع جمیع صفات جلال و کمال است، دارد شما را به الله دعوت میکند و اون حقیقت برتر هستی و وجود و آفریننده کل. اگر این چنین است و موضوع دعوت اینه، خب چرا شما لجبازی میکنید؟ چرا شما با خودتون میجنگید و با او میجنگید؟ و من احسن قولا ممن دعا الله، همین جزء اول رو که بگیرید، استفاده های دیگه هم دارد عزیزان، استفاده میشود. به هر حال در مجموع بهترین دعوت ها دعوت الله است، بهترین گوینده اون گوینده است، بهترین سخن اون سخنی است که انسان رو به خداوند سبحان دعوت میکند و نزدیک میکند و به دور از جاذبه ها و انگیزه های غیر الهی است. شاید خاطر عزیزان باشد در باب آداب دوستیابی و دوستان زمانی عرض میکردیم که در متون روایی داریم، هیچ تعارفی هم ندارد، خیر و اخوانکم، بهترین دوستان شما، من یذکر و کمال الله رؤیتو، اونی که وقتی او را میبینید دلتون به خدا متوجه میشود، و شرترین و بدترین دوستان شما اون دوستی است که او را وقتی میبینید به شهوات متمایل میشوید. یه دوستی است که وقتی او را میبینید یاد بعضی از خاطره ها میفتید و بعضی تمایلات در درون شما ایجاد میشه، یعنی میدونید از طریق این بعضی درها براتون باز میشه. این شر را اخوانکم، این بدترین دوست هاست. اما اون دوستی که تا او را میبینید دلتون هوای معنویت میکنه، دلتون هوای صفا میکنه، دلتون هوای دیگری میکنه، تا که این چهره رو میبینید در حال رنگ و حال و بوی دیگری در وجودتون میاد. این بهترین دوست هاست، بهترین کسانی است که شما میتونید با اون عقد و خوبت ببندید و دوستی کنید. ائمه علیهم صلوات و سلام فرمودن در اینجا مضمون همینه که کیست و من احسن قولا، اون کسی که انسانها را دعای الله و اون گفتاری که مضمون اون دعوت به خداوند سبحانه است، قول بهترین قول و قائل نیکو گفتارترین قائل است. منتها تا اینجا کار تموم نمیشه. ممکنه و من احسن قولا من دعای الله باشد، اما این کافی نیست. یعنی دعوت به خدا با مضمون خوب کفایت نمی کند. این آیه خیلی آیه مهم نیست در جهات تربیتی. به دنبال اون فرمود و عمل ساله ها، اون دعوت کنندهی که شما را به سوی خدا دعوت می کند و عمل ساله ها و خودش بهترین عمل رو دارد، با خود او عمل می کند، عمل ساله هم عملی بسیار پسندیده و نیک و به جا عمل می کند. خب مقام اول خود پیغمبر است، یعنی این رسول رسولی است که شما رو به خدا دعوت میکنه و قبل از این که شما رو به خدا دعوت کند اگر هر آشی درست کرده است خودش اول میخورد، اگر هر نسخه تجویز میکند اول خودش عمل میکنه. این همان است که از عظمت و از بزرگی شخصیت نبی مکرم اسلام حکایت میکند که بارها در قرآن میبینید خداوند مطرح میکند که آمن الرسول به ما انزل علیه، پیغمبر اگر هر چی گفته از خودش اول ایمان دارد، پیغمبر اگر هر چی میگوید خودش اول عمل میکند و عمل صالحا. این دعوت نیک و پسندیده هنگامی که با پشتوانه عملی مطرح میشود و عمل صالحا، یعنی اگر دعوت خوب شما میخواید نمونش ببینید به چی دعوت میکند شما را این پیغمبر، نگاه کنید بنگرید و عمل صالحا در سیمای نازنین خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی شما رو به هر چه خوانده است میتوانید الگوهای رفتاری و کرداری پیغمبر رو ببینید و بیابید و اون حقیقت و لذت عملی گفتار رسول خدا را و منتها الیه کلام پیغمبر را در عمل خود او بجویید و عمل صالحا، چنین عمل میکنن. منتها ظاهرا باز هم کار به این دو جز تمام نمیشه، یعنی دعوت خوب، گفتار پسندیده، مایه های کلامی قوی، نیک، حسن، عامل، عامل صالح، گوینده، گوینده عامل، گوینده، گوینده جدی و قوی و معتقد به گفتار خیش. اما ظاهرا باز با این دو جزء هم کار تمام نمی شود، اینها نیاز به یه ضلع سومی هم دارد و اون ضلع سوم اینه که وقال اننی من المسلمین، این کسی که شما رو دعوت می کند به گفتار پسندیده و خود نیز عمل می کند به بهترین شکل ممکن، یه جزء سوم کارش اینه که وقال اننی من المسلمین. خب این بهترین گفتار رو گفتن و بهترین عمل رو کردن احساس میشه که نکند به دنبال این یه مقداری خدای ناکرده عجبی بیاید، به دنبال اون غروری بیاید، یه انگیزه احیانا مثلا فخر و تفاخری ایجاد شود. این پیغمبر رو بنگرید وقتی شما رو دعوت میکند به این شیوه و این جایگاه را دارد، اما وقتی که رفتارش را نگاه میکنید میگوید اننی من المسلمین، هیچ امتیاز ویژه‌ای برای خودش قائل نیست. اننی من المسلمین، این چه تعبیر ظریفیه که خداوند مطرح میکنه. این گوینده، این پیغمبر میگوید به درستی که من پیغمبر، من المسلمین، من هم یکی از مسلمانانم، من امتیاز ویژه‌ای برای خودم خود قائل نیستم. اننی من المسلمین، شما به سیره عملیش نگاه کنید، در مقام عملی رو ثابت کرده است، در مقام گفتاری رو ثابت کرده است. دیری نیست که چندین روز قبل خدمت عزیزان، چه در شب اون چه در صبح اون، در سیره عملی نبی مکرم اسلام مطالبی رو بازگو کردم. یه شبی خاطر دارم که از نهج البلاغه امام علی علیه السلام سیره نبوی رو مطرح کردم خدمت عزیزان، که رسول خدا با تمام این خصوصیات، با تمام این که بهترین قائل و گوینده در ادوار تاریخ بشری است، مایه های کلامی پیغمبر قوی ترین گفتار در طول تاریخ بشر، محکمگوترین، پرسلابتگوترین انسان در طول تاریخ، برتر از جمیع انبیاء الهی نبی مکرم. در آغاز سوره مبارکه احزاب اشاره کردم که خداوند در قرآن عجیب است عزیزان، این به هر حال فخر است، افتخار است، عظمت است، بزرگی است، جلالت است، هر چی میخواید اسمش بگذارید. خداوند سبحان در قرآن انبیاء خودش را، بزرگ مردانی چون نوح را، ابراهیم را، تمام این بزرگان را یه یای خطاب میاره، سر اسمشون صداشون میزنند و نادیناه و ان یا ابراهیم، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا موسی، یا نوح احبت به سلام مننا، ای نوح اینطور، یا زکریا انا نبشرک به غلام. تک تک این پیامبران رو خداوند اسمشون میگه، یک یای خطاب صداشون میزند. در کل 6232 آیه قرآن کریم یک جا خداوند پیغمبر رو اینطور خطاب نمی کند. اگر میخواد پیغمبر رو مستقیم خطاب کند، با لقب، با عنوان، با فخر، یا ایها النبی، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، یا ایها الرسول بلغ، یا ایها الرسول بلغ. در کل قرآن یک جا جز یا ایها النبی و یا ایها الرسول نداریم، یه جا اسم پیغمبر به خطاب برده نشده است. و این اصلا خود به خود در متن قرآن نیاز به بحثی نداره که یه تفاوت این چنینی خداوند در خطاب و در تشریف نسبت به نبی مکرم اسلام و دیگر انبیا قائل می شود. یه شخصیتی که این مقام شامخ رو در نزد خداوند سبحان دارد، این گوینده این چنینی، بهترین عمل، بهترین گفتار، اما این کسیست که وکان یعکل و اکثر عبید و یجلس و جلست العبید، می خورد مانند خدمتکاران، می نشیند مانند خدمتکاران، و کان یرکب الحمار و یردف خلفه. امام فرمودن پیغمبر شما گاهی به کمترین وسیله نقلیه سوار می شد، حمار سوار می شد، پشت سر خودش هم یک کسی رو سوار می کرد، یک کسی رو پشت سر خودش سوار می کرد، تنها نمی رفت، که مقداری حالت به اصطلاح اون خضوع پیغمبر بیشتر دیده شده. و اذا قال له رجل، و هنگامی که کسی در مقابل پیغمبر ایستاد، خواست حرفی بگه، هیبت و محابت گرفت او را. نبی مکرم فرمود و لست به ملکن، من که ملک نیستم، من که پادشاه نیستم، من که سلطان نیستم که از من ترسیدی نتونستی با من درست صحبت کنی، حرف دلت بگو. ما که انسانی هستیم، انما انا من المسلمین، من یه مسلمانی هستم مثل تو، از این جهت این چه خصوصیتیست که تو مطرح. اون پیغمبری که بارها اصرار می‌ورزد بر جزء اول، چه قول انما انا بشر مثلکم، من در خصوصیات بشری مثل شما هستم، منم از بیت المال همون سهم شما رو دارم، منم به همون شیوه شما عمل می‌کنم، توقع بیش ندارم من از جامعه برای خودم، اما یوحا الیه، بدانید من یه بشری هستم. بنده شاید این تعبیر رو به یه عزیزی در یه انجمنی داشتم، یه بحث خاصی بود، مثلا اشارت میکردم با حفظ ادب و احترام عرض میکنم این خدمت رو، این مطلب رو خدمت عزیزان، که در این آیه شریفه قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، بعض از جماعات رو جز اول آیه موندن دیگه، حالا شاید آیان اهل سنت بیشتر مثلا رو این جز اول آیه موندن، قل انما انا بشر مثلکم. اون مقامات شامخ بعدی که در ارتباط با اینه درست استظهار نشد در بعض از متون و نوشته ها، یعنی مقام پیغمبر متاسفانه در همون حد قل انما انا بشر مثلکم موند. ادعی گویا مثل این که قل انما انا بشر مثلکم رو ندیدن، رفتن فقط اول چی رو دیدن؟ یوحا الی رو دیدن، فقط اون حالت تقدیس قدسیت رو دیدن در شأن پیغمبر، و دیگه اون ابعاد بشری پیغمبر فراموش شد. والی که این نیست، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، من یه انسانی مثل شما با همین چارچوب بدنی، با همین نیازها، با همین خواسته ها، با همین ادب، با همین احترامی که شما باید بگذارید منم میگذارم، اما بدانید هنر من اینه که من با همین جسم مادی و حاملیه با خود قدسیت جبروت الهی، با اون عرشیت ذوالجلال الهی، من از همانجا میخورم و ارتزاق میشم و از همانجا تعلیم میگیرم و دستور میگیرم. خب این عظمت کار است که آره نما انا بشرون مثلکم یوها و الهی میشود. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، چنین میشود. پس اینجا هم خداوند سبحان این رو میفرماید که گویا که انا پیغمبر میگوید از زبان قال اننی من المسلمین، گویا این پیغمبر میگوید که بله ما اننی من المسلمین، ما هم از مسلمانان هستیم و فخر و تفاخری بر این باب بر خود ثابت نمی کنیم. قبل از اینکه ادامه آیه رو مطرح کنم خدمت عزیزان، اجازه بدید یک بار دیگر این سه کلمه رو کنار هم بگذاریم و انشاءالله برای همیشه به خاطر بسپاریم. و من احسن قولا ممن دعا الله، اگر دیدید با کسی صحبت می کنید، کسی رو به کاری دعوت می کنید، کسی رو به امری توصیه می کنید و توصیه شما منتها الیهش خداست، خدا رو در نظر دارید از این گفته و دعوت و از این خواسته ای که مطرح می کنید، شما احسن قولنید، شما دارید بهترین قول را می گویید. و عمل صالح، اگر دیدید کسی رو به چیزی دعوت می کنید و بعد خودتون هم عامل با اون هستید، بدونید ضلع سوم هم اومد، 33% بعدی هم اومد، یک سوم بعدی هم اومد. بعد اگر دیدید خوب می گویید، خوب عمل می کنید، اما هیچ عجبی در وجودتون نمیاد، هیچ غروری در وجودتون نمیاد، تفاخر و فخری هم نمیآید، بدانید یک سوم بعدی و اننی من المسلمین هم هست. این سه تا فاکتور کماله، یعنی اوج کمال انسان به اینه، بهترین گفتار و دعوت ها و خواسته ها و منویات در وجود انسان، بهترین شیوه رفتار و عمل در وجود انسان، منتها در نهایت تواضع و در نهایت خشوع و در نهایت حاجتمندی به خداوند سبحان. این الگویی است که خداوند از سیمای پیغمبر اینجا به نمایش می‌گذارد و ما پیروان پیغمبر نیست، راه کمالمون مسلم در این است که به همین مطالب مؤمن باشیم و انشاءالله عامل باشیم. بلا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن. گاهی انسان به ذهنش میاد که در قرآن خداوند یک واضحاتی رو توضیح میده، به اصطلاح میشود توضیح واضحات، مثلا آنچه در جوی میرود آبش آب است، مثلا فرمود ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، مساوی و برابر نیست خوبی و بدی. خب این خب ما میدانیم لا تستوی الحسنة ولا السیئة، خوبی و بدی برابر نیست، ما میپذیریم، وجدان میکنیم. خب بله، بحث رو همینه که ما این رو اول وجدان بکنیم، اینو قبول بکنیم، بعد خدا نتیجه گیری میکنه از این بحث. یعنی گاه در قرآن میبینید یه مطالبی گفته میشود که اینها ضروریات، ضروری، نیاز به اثبات نداره. اما به چه دلیل نیاز به اثبات نداره؟ به دلیل فطری بودنش، به خداوند میخواد رو فطرت انگوش بگذاره. بهترین دلیل اینه که از فطرت شما یه چیزی برخیزد، چیزی اگر از فطرت برخواست، برخواستگاه اون فطرت انسان بود، ممکنه یه زمانی غبار چیزی رو این فطرت گرفته بشه، اما وقتی غبار به کنار رفت، فطرت زنده و پویاست، بهترین امور امور فطریست که از درون انسان ریشه بگیرد. و خداوند در قرآن این انگشت‌ها رو می‌گذارد بر امور فطری. شما به وجدان خودتون، به درون خودتون بنگرید، آیا واقعا شما اگر کسی بهتون خوبی کرده است، بدی کرده است، میتونید یک جور نگاه کنید این دو نفر رو با هم؟ اگر واقعا شما حسنی از کسی میبینید یا سیئه میبینید، آیا نتیجه عملی این دو به این دو فرد رو میتونید واقعا در وجدان خودتون کنار هم بگذارید، یه جور به اینها نگاه کنید؟ خب نه، فطرت انسان و وجدان انسان حکم میکند که اون کسی که حسنه دارد، اون کسی که سیئه دارد، اینها دو قیمت دارند. نیکویی ها و بدی ها رو هم به هر عقل سلیم اقتضا می کند که هل جزا و الاحسانه الا الاحسان. آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ نه، باید نیکی رو با نیکی پاسخ داد. حالا خداوند بر همین اصل فطری و مقدمه و این صغرای فطری یک بحثی رو مترتب می کند و دستوری رو به پیغمبر می دهد و به تبع به پیروان پیغمبر، که این از سازنده ترین دستور هاست. حال که این چنین است ناخسته بالحسنت و بالسیئه، پیغمبر ادفع بالتی هی احسنو فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی الحمیم. یا رسول الله شما سیاست عملیتون این باشد، ادفع بالتی هی احسن. ما گفتیم سیئه بد است، حسنه خوب است. اگر حسنه خوبه شما بیایید. یا رسول الله سیئه را با حسنه پاسخ بدید. این عجیب حرفیست، این عجب مشکل این حرف، خیلی مشکل این حرف. یا رسول الله شما اذیت شدید، فحاشیتون کردن، سب کردن، ناسزا گفتن، بدتون گفتن، شاعرتون گفتن، کاهرتون گفتن، نمیدانم چه این اتهام رو به شما زده و این مطالب بر شما وارد شد، برای شما حقی ایجاد شد. شما الان میتوانید الغائب و علی حجته، شما بیایید حرفتون مطرح کنید، ادعاتون مطرح کنید، خواستتون مطرح کنید، به روزش از اینا انتقام بگیرید. یعنی انتقام که ما در عرف شرع چیزی به نام انتقام نداریم. شما میتونید قصاص کنید، شما قصاص گفتاری کنید، قصاص رفتاری کنید، مقاصه کنید. بله این حقی است که برای شما قائل شده است. الان شما بیاید از حق خودتون دفاع کنید. اگر هر مقداری به شما ظلم شده همون مقدار ظلم کنید دیگه. پاسخ ظلم کردن ظلم نیست، استیفاء حقه. شما بیاید استیفاء حقتون بکنید. یا رسول الله بعد از این کار پیغمبر این کار انجام بده. اگر اون مقداری که ظلم کردن به پیغمبر، خیلی ها برای پیغمبر بد گفتن، حالا پیغمبر مقابله کنه. پیغمبر خلاف عدالت بشری عمل کرده است، خلاف موازین حقوق بشر عمل کرده است. نه این که نمیشه. پیغمبر در حد به اصطلاح مواردی که به او ظلم شده است، رسول خدا مقابله کرد. این یک شق. شق دوم این که بگذره پیغمبر، هر چی به ما بدی کردید تحت قدم ای حاطه، زیر پای من و سلام. بله شق دوم این که پیغمبر هر چی بهش ظلم شده از تمام این ظلم ها بگوید گذشتیم خدایا، همه را رها کردیم. خب این یک کمی مشکله. خوبه، خیلی هم شیرین است، به تعبیر همون قدیمی های خودمون در عفو لذتی است که در انتقام نیست. نه وقتی انسان کسی رو زمین میزنه بعد ممکنه یه برودت آنی در دلش بیاد. یعنی وقتی شما جواب کسی رو میدید میکوبیدش، و هر ساعت شما هم قوی محکم جوابش دادید، میگید همونجا میگید دلم خونش رو جوابش دادم. اما بعد که میرید به خلوت خانه خودتون مراجعه میکنید، میگویید ای کاش پاسخش رو نمیدادم، کاش به خدا واگذار میکردم، کاش پاسخ نمیدادم. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. یعنی شما وقتی که به اصطلاح عفو میکنید و اغماز میکنید از یه حق مسلم خودتون و یه مقابله مستقیم خودتون، این ممکنه اول یکم دشوار باشه، اما بعد خیلی شیرینه. عجب وجدان آرامی به انسان دست میده، عجب روح خوش و سرخوشی به انسان دست میده، و چه کمالات روحی میارد برای آدمی که انسان بتوند واقعا بگذرد از خیلی از این لغویات و خیلی از این مسائل، به سهولت و سماحت گذر کند و بگذرد. این مقام دوم خیلی خوب، خیلی مشکل، خیلی شیرین، خیلی اثر بخش. مقام سوم که اینجا خداوند میگه هیچ کدوم از اینها نیست. خدا نفرمود پیغمبر مقاصه کن، نفرمود پیغمبر بگذر عفو کن. خداوند یه چیزی گفت که مشکل نیست، بلکه اشکله، خیلی مشکله. یا رسول الله شما ما نمیگیم از اینها بگذرید و اغماز کنید، بلکه اینا هر چی به شما ظلم کردن شما به اینا چکار کنید؟ احسان کنید. شما به اینا چند درجه بهتون بدی کردن، شما به همون مقدار درجاتی که بدی کردن خوبی کنید. این عجب حرفیست، این عجب منطقیست. کجا کدوم مکتب در بشریت اینو تعلیم داده؟ کجا اینو توصیه کردن؟ این کجا نمونه های عملیش دیده شده؟ یا رسول الله شما هر مقداری که بهتون تعدی کردن، حالا در شرایطی که موقعیت دست شماست شما چه بکنید؟ حالا بیاید شما به احسان جبران کنید. بعد میدانید نتیجه چه میشود؟ ادفع. اصلا این جنبه دفاعی دارد. بنده عاجزم که عظمت این بیان رو عرض کنم خدمت عزیزان، اقرار میکنم واقعا در حد بضاعت خودم عرض میکنم. ادفع، این بهترین سیستم دفاعی پیغمبر است. میخواد دفاع کنید از شخصیت خودتون، به اون کسی که بهتون فحاشی کرده است احترام بگذارید، پیشنهاد خداست. اون کسی که پشت سر بدترین تهمت ها رو بهتون زده است، شما بگویید غفر الله لنا ولکم، غفر الله لنا ولکم، خدا بر ما و بر شما ببخشد. خدا بر ما و بر شما ببخشاید. بعد ببینید خداوند چیکار می‌کنه. بعد ببینید نتیجه این سیستم دفاعی که پیغمبر تعلیم میدهد عمل میکنه و به دیگران تعلیم میدهد چیست؟ میگه ادفع بالتی هی احسن، پیغمبر دفع کن به آنچه اون احسن است، اون سیئه رو دفع کن. بعد میگه نتیجه چه میشود؟ این میشود فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. بعد یا رسول الله، اونی که بین تو و بین او دشمنیه، آنی که بین تو و بین او عداوت بوده، تو که او دشمنی نشان ندادی، او به تو دشمنی نشان داد، آنی که به تو دشمنی نشان داد وقتی چنین حالتی دست میدهد، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ بعد كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، همون کس ولی حمیم تو میشود، او میشه دوست تو، قریب تو، نزدیک تو و دلسوز تو، او رفیق تو میشود. اگر چنین حالتی دست داد کأنه ولی حمیم، نتیجه عملی این که شما میایید اساعه را با احسان پاسخ میدهید، نتیجه این که شما زشتی را با زیبایی جایگزین میکنید و پاسخ میدهید به نفس صریح قرآن و وعده خداوند سبحان، این میشه کأنه ولی حمیم. کلمه یه ولی در اینجا یعنی قریب، یعنی قریب. خب میدانید که به هر حال خود قرابت امتیازی است، یعنی این که ما در شرع مقدس اسلام این مقدار توصیه به قرابت میشود احسان پاسخ میدهید، نتیجه این که شما زشتی را با زیبایی جایگزین میکنید و پاسخ میدهید به نفس صریح قرآن و وعده خداوند سبحان، این میشه کأنه ولی حمیم. کلمه یه ولی در اینجا یعنی قریب، یعنی قریب. خب میدانید که به هر حال خود قرابت امتیازی است، یعنی این که ما در شرع مقدس اسلام این مقدار توصیه به قرابت میشود توصیه به پاس داشتن خیشاوندی ها میشود، از باب تذکر به ارحام، اون باب گسترده رو در شرع مقدس داریم، تذکر به اقارب، چون ما دو بحث داریم، میدونیم ما یه بحث رحم داریم، یه بحث چی داریم؟ قریب داریم. ما اقاربی داریم و ارحامی داریم. ارحام حضرات و عزیزان کیست؟ اون کسانی که از طریق پدر یا مادر اگر شما نگاه کنید به یه رحم متصل میشید با اونها، یعنی بازگشت شما و این پسرموهاتون، بازگشت شما و این دایی ها، بازگشت شما و این خاله ها نهایتاً به یه رحمه، یه رحم والده مادر بزرگی بوده است، جد مادری بوده است که همه تون بازگشتشون به اونجاست. در این صورت شما میشید ارحام. اما گاه نه، ارتباط ما با دیگران رحمی نیست، یعنی ما ازدواجی اختیار کرده ایم برحال و در این صورت همسر نیست، کسانی دارد، برادری دارد، دایی دارد، خاله‌ای دارد، کسی دارد. ارتباط شما با اینها چی میشه؟ اینها میشن اقارب، یعنی کلمه اقارب عم ارحام اخصه. ما گاهی توصیه به اقارب میشویم، گاه توصیه به ارحام میشویم، هر دو رو در بر میگیرن. خود این امتیازش، یعنی این که در اسلام توصیه به اینها میشن، خب این برای آدمی موقعیت ایجاد میکنن و اگر درست بهره برداری بشه از این نعمت و اگر درست بهره برداری بشه از وضعیتی که به اصطلاح اقارب و ارحام دارن و امتیازاتی که ایجاد میکنن، دست انسان در خیلی از مسائل اجتماعی باز میشه، به قول ما تسهیل بخشی میکنند، یعنی سهولت در ارتباطات ایجاد میکنند، امتیاز میاره برای انسان و این خودش یک نکاتی خوبی است. به ما سر کارمون با قریبمون باشه در این معامله، یا با کسی باشه که تازه وارد این شهر شده، نه او ما را میشناسیم نه ما او را میشناسد، خود این امتیازی است. منتها همین اینطور نیست که همیشه خیشاوندی در جای خودش باشه، یعنی متاسفانه اینم زیاد میبینیم که اقارب و ارحام هیچ حمیت و غیرتی نسبت به هم ندارن. اینم میبینیم گاهی در حدی کار بالا گرفته است که یه جمله گفتن که دیگه با قولون بند خدا علالله اقارب و الاقارب و کل اقارب، این جمله رو گفتن که گاه الاقارب یعنی خیشاوندان میشن، مثل چی؟ اولیش با همزه، دومیش با عین. اقارب با عین یعنی چی؟ یعنی اقرب. الاقارب و کل اقارب، خیشاوندان میشن مثل اقرب گزنده، همین تو دور بر میگزن میگزنده مسمومت میکنن. گاهی متاسفانه خیشاوندی ها به این شیوه است، یعنی خیشاوندی نیست که دردی از دل رو شاید. اینم هست، اینم مشکلیست متاسفانه که اصلا ریشه عوامل آسیب شناسی قضیه اینا بحث دیگه نیست. فرمود اگر تو این کار رو بکنی که انهو ولیون حمیم، با این شیوه گویا تو کسی را، این کسانی که با تو مقابله کردن، اینها رو ولی میکنی، دوست میکنی، اون هم خیشاوند میکنی. اون هم چه خیشاوندی؟ خیشاوندی که واقعا دوسته، خیشاوندی که دوست است. باز برای بیان بیشتر آیه شریف عرض میکنم، جمله داریم این بسیار موجز کوتاه دو کلمه زیبا داریم که مثلا فرض بفرمایید المودتو قرابتون مشابه این تعبیر داریم، یکیش این المودتو قرابتون مستفاده، المودتو قرابتون مستفاده. خیلی از دوستی هاست که اینها رو شما دوستی ندارید، اینها خیلی بهتر از کشاوندی است. هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. بله، خیلی از دوستی هاست که اینها دست تمام کشاوندی ها را از پشت بسته است. المودتو قرابتون مستفاده. گاهی حتی در بعض از متون داریم از فرمانشات معصومین که اگر کسی 20 سال واقعا با کسی قرابت و عشقین سنه، اگر کسی 20 سال با کسی واقعا دوستی کنه، بعد دیگه اسمش رو دوست نگذارید، بهش چی بگید؟ بگید برادر، بگید عمو، بگید دایی. که اصلا جا داره که الان دیگه واقعا اون رو دوست نگید، اونو خیش بگید، از خیش هم خیشتر بگویید. چون عکسش متاسفانه اگر نباشه، به تعبیر جناب سعدی، برادر که در بند خیش است، برادر که در بند خیش است، این خیش یعنی چی؟ یعنی خود. برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. بله، برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است، نه برادر، نه دوست، نه هیچ. اما خب وقتی که این نمیشود، آن میشود، حالا لذتش ببینید به چیه؟ به اینه که انسان اگر مودت داشته باشه، یعنی دوست داشته باشه، خود این دوستی یک قرابته. حالا اگر شما قریبی داشتید که دوست شما بود، یعنی اگر واقعا بینی و بین الله، اینا مسائلی است که تو جامعه نیاز داریم عزیزان، اگر واقعا بین انسان فرزندان و والدین انصافا به معنای واقعی کلمه مودت باشه، اینا دوست هم باشه، یعنی واقعا بین فرزند و بین والدین اگر دوستی باشه، اگر رفاقت باشه، پدر رفیق فرزندش باشه و فرزند رفیق پدر باشه، خیلی مبارک است این دستاوند، عجیب مبارک، زبان عاجز از توصیفش. یعنی اون رفاقتی که زیربناشو چی تشکیل میدهد؟ ابوت و بنوت، پدر و فرزندی تشکیل میدهد. این چنین رفاقتی اصلا این قوغا میکند آثار برکاتش، این خیلی فوق‌العاده است و چیز دیگریست. فرض کنید دو تا برادری که با هم رفیقند، اصلا این رفاقتی که بین دو تا برادر ایجاد بشه، اگر رفاقت بیاد بعد از برادری، قوغاست نتیجه. خب اینها یک پشتوانه‌ای دارن که برادریه، اینها یک خون دارند، اینها یک شیر خوردند از پستان یک مادر، اینها تو یک خانواده با هم بزرگ شدن، حالا با هم رفیق هم شدن به معنای واقعی، ولی شدن و ولی حمیمه. این تعبیر قرآن تعبیر زیبایی که خداوند هستی میخواد به اوج رابطه رو برساند، به دو چیز تکیه میکند، هم بر ولایت هم بر حمیت، یعنی هم بر دوستی و غیرت دوستی و هم بر خیشاوندی. اگر این دو کنار هم باشد، مطلب تکمیل است. پس یا رسول الله، شما اتفا بیاید این شیوه عملی را بگیرید، نه تنها قصاص و تقاص نکنید، نه تنها شما فقط متوقف در اقماز و گذشت نباشید، بلکه بیایید سنت خدا را عمل کنید. همانطور که خداوند سبحان مبدل الحسنات به سیئات است، همینطور که خداوند تبدیل میکنه سیئات را به حسنات، نبی او رحمت للعالمین او هم چنین بکند، پیغمبر خدا هم مبدل سیئات به حسنات باشد. شما هم پیغمبر شیوه دفاعیتون این باشه که چنین عملی را داشته باشه. و در این صورت خداوند نتیجه آن را تضمین می کند. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، خداوند دشمنی ها رو تبدیل به چه می کند؟ تبدیل به دوستی ها می کند. تبدیل به اینها دیگه یه آثاری است که عزیزان خداوند در قرآن میگوید و میدانم که شما سروران معظم نیز در گوشه و کنار زندگی خودتون در حد خیشتن این مسائل رو یافتید و جزدید و با آن برحال در قباره‌های خاصی رسیدید و پیدا کردید. فرمود و ما یلقاها الا الذین صبروا. البته این کار هر کسی نیست. نوعاً در دل انسان‌های حالت تشفی و انتقام خواهی وجود دارد. خیلی از انسان‌ها هستن که منتظرن، اصلا میگن ما زنده ایم برای چی؟ زنده ایم برای اینکه دستمون به فلانی برسه. ما منتظریم، اصلا ما روز شماری میکنیم که فلان کس رو ببینیم، ما منتظریم که ذلت فلانی رو ببینیم تا ببینیم چطور لگد بذاریم رو پشتش، رو دوشش، رو گردنش. اصلا عده‌ای به آتش انتقام زنده هم که خودشون دارن میسوزن تو این آتش و نمیدانن. دقیق فرمودید، فرمود این کار کمی نیست. و ما یلقاها الا الذین صبروا. کسی اگر بخواد اینطور عمل کند، اولین چیزی که نیاز دارد حاکمیت بر نفسش، حاکمیت بر نفسش، یعنی ملکه‌ای میخواهد که بالاترین ملکات هست و اون صبر است. اینو صابران میتوانند به این مقام برسند، به این موقعیت رو احراز کنند و داشته باشند. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. دو چیز میخواد، یک صبر، دوم کسی که حظ عظیم داشته باشد. حظ عظیم علمه، حظ عظیم تقویه، حظ عظیم ایمان درست حسابی خالصانه است. صابر مؤمن، صابر آگاه، صابر متقی جزی نباید عمل کند. اگر کسی صبر دارد و صبر را چشیده از لذت آن را و حظ عظیم علم دارد، شناخت دارد، تقوا دارد، ایمان دارد، باید موفق به چنین عملی باشد. فرمود و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. خب حالا در بین این شیوه برخورد به این دستورالعمل خوب، انسان متاسفانه در معرض بادهاست. چه بکنیم عزیزان؟ اصلا این وجود ما و روح ما همون جمله پیغمبر که مثل قلب المؤمن که مثل ریش فلفلات یقلبه الرياح یمینا و شمالا، این همان نکاتی است که پیغمبر فرمود، که گفت پیغمبر که دل همچون پر است. ترجمه شو من به این شعر عرض می کنم. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. سرسر یعنی باد. بله، باد می وزد این پر رو می برد اون طرف، باد می وزد اون پر رو می برد این طرف. در وجود ما، روح ما اینطور است. باد خشم میاد، باد غضب میاد، باد آز میاد، باد حرص میاد، باد جاه میاد. این روح ما در معرض بادهاست، در معرض طوفانهاست، در معرض تلاطمات است. تا زمانی که این روح تسکین بیابد، سکونت بپذیرد، لنجر بیفکند، از تلاطم به درآید، مایه‌های بسیار میخواهد و خیلی کار میخواهد که انسان یه چنین حالت رو، شرایطی رو پیدا کنند و انسان آرامش لازم رو بیابند. و هر دم ممکنه تو روح ما و جان ما این القاعات، به اصطلاح این بادها و تحریکات بیاد. بذار خداوند فرمود خب این دستورات خوب داده شد، اما بدانید یه خطر عظیمی بیخ گوش تمام شماست. و اما و اما ینزغن کمن الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. پیغمبر، ما به شما میگیم که دیگران حساب کار خودشون رو بنمایند و داشته باشند. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ. خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چنین خطاب میکنند: یا رسول الله، اگر شما را نزغی رسید. کلمه نزغ، اگر اجازه بفرمایید من یه قدری با پوزش درست معنا کنم کلمه را خدمتتون، یعنی به همون معنای دقیق لغوی که یه قطعی هم هوای خودمون رو داشته باشیم معنا کنیم بهتره تا به کنایه و تعارف معنا کنیم. در گذشته وقتی که این کسانی که سوار مرکب میشدند میخواستن این حیوانشون برانند و راهش بندازن، برانه راهایی داشتن، یک سیستم‌هایی و شیوه‌هایی رو عمل میکردن تا این حیوان رو درست راه بندازن. گاهی مهار و مهمیزی بود، به مورد اسب بیشتر این وجود داشت که این دهانه ها رو دوتا آهن تکه داخلش درست میکردن، تو دهان این حیوان میگذاشتن، وقتی میکشید چه در ایستادن چه در حرکت کردن، تا فشار می اومد این حجمه و لجام و لگام رو سر این حیوان محکم می کشید، این راه می افتاد یا می کشید می ایستاد. این از این طریق نگرش می داشت. گاهی در پشت این چکمه های سوارکارها این ته چکمه یا آهنهایی رو کار می گذاشتن، مناطق حساسی در بدن این حیوان بود، زیر شکمش مثلا این می زدن زیر شکم، تا که می زدن با این آهنی که ته چکمه است، دیدید در نظامی های مثلا گذاشته، سوارکارهای گذاشته، تا می زدن این چی می شد؟ این حیوان می کرد. این دو. یک شیوه دیگه هم وجود داشت که اینو در حیوانهای پایین تر بیشتر عمل می کردن، حیوانهای درجه دو مثلا، نه از یک پله پایین تر دیگه. این عرض کردم با پوزش عرض می کنم که معنا خوب در خاطر من باشه. گاهی هم به حال این میخ طویله یا چیزی که دست این کسی بود که سوار این اولاغ نشسته، برمیگشت از این طرف میزد، مثلا یک میزد به بعد از مناطق حساس این حیوان این میکند. همین سیخ زدن رو خیلی ساده عرض میکنم، در کلام عرب به این نرز رو میگویند. وقتی شما به مناطق حساس یک حیوان یک لطمه میزنید، یک تحریک درش ایجاد میکنید، اینو در کلام عرب میگن نرز. و عجب تعبیری رو خداوند سبحان به کار میبرن. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغون، حواستون جمع باشه. اصلا تعبیر، چرا خداوند تعبیر حیوان رو به کار میبره اینجا؟ تعبیر تعبیر حیوانی نیست. شیطان نازق است، یعنی اون میختبیله دست شیطان است. محرک کیه؟ شیطان. چه کسی رو تحریک میکنن؟ اون کسی که تحریک شیطان رو میپذیرد، با یه حرکت شیطان حرکت میکنه، متاسفانه خصلت حیوانی دارد نه خصلت انسان. اون کسی که شیطان میگه بزن رحم نکن، میزند، یه مطمئن جنازه مقابلش. اون کسی که شیطان میگوید برو معطل نکن، یه مطمئن که یک عمر ندامت و پشیمانی و یک عمر حضیز شخصیت و ذلت به دنبال خودش به میراث آورده است، تباه کرده است، تباه کرده دست آورده اون شد. اینها نزغه، اینها تحریکات شیطانیست. این تحریک ممکنه در مسیر خشم باشه، ممکنه در شهوت باشه، ممکنه در مظالم عباد باشه، در هر مسئله. این نزغ نازق شیطان، و متاسفانه اون کسی که به تحریک شیطان میپرد، یه شبهی، یه شبهی و شبهی علت تأسف از عدم تعقل و حیوانیت در وجود انسان دست میده که آدمی اسیر شیطان میشود. فرمود اگر چنین شد حال چه باید بکنی؟ این تحریکات هست. و اما ینزغن کمن شیطان نزغن، راه آن است که فستعذ بالله، باید استعاذه کرد. حالا این استعاذه چیست و کجاست و چگونه باید استعاذه کرد و به چه شیوه‌ای؟ انشاءالله بحث این تحریک و استعاذه رو محضر مبارک عزیزان فردا در ادامه مطالب به سلم شریف خواهیم نساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دستمون را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. از سنت و سیره نبی مکرم اسلام ما رو بی نصیب و بی بهره مگرداند. خوب صبح نخستین این محفل محترم و انشاءالله خواهیم رسید و برها تذکر به صاحب مصیبت هم خواهیم داد. و اما دلها بی اختیار حال و هوای دیگری رو در این ایام دارد، و انسان وقتی احساس میکند که اون کوه مصائبی که در این ایام بر آل الله و اهل بیت وارد شده است، خیلی آزاردهنده است و خیلی کوه سنگین. و بنده این رو بارها عرض کردم در بحث تفسیر، شاید در مناسبت آیه اینا دیگران هم دارن، فخر دارد خیلی ها دارن که آیه شریف نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد از نزول آیه شریف هر نوبتی که پیغمبر می‌رفتن به نماز، می‌خواستن برن به نماز، بگید سه نوبت، بگید پنج نوبت، هر چی می‌خواد بگید، بگید پنج نوبت، هر ماه 30 روز 150 مرتبه، 150 رو ضرب در 9 کنید، 909 5 تا هم 45 تا 1350. به نوشته مورخین، محدثین، مفسرین شیعی و سنی بعد از نزول آیه 9 ماه بعد از نزول پیغمبر که می‌رفتن به مسجد، می‌اومدن در به خانه امیرالمؤمنین و زهرا مرضیه، دست رو این طرف اون طرف می‌گذاشتن، می‌گفتن السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس. چند مرتبه عرض کردم؟ 1350 مرتبه. اصلا نداریم چیز دیگه که این تو پیغمبر عمل کنه. 1350 مرتبه بیاد پیغمبر بگرد السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس. خب بس استفاده میکنیم از مصیبت. از بنده این است که حالا یا رسول الله چند روز میگذرد از رحلت نازنین شما و از پیوستن شما به ملکوت اعلا که در کنار این درب سر و صدایی است. صدای آن می آید که لأحرقن نداره و من فیها، هر آینه این خانه را آتش می زنم و هر آن که در اوست گفتند ان فیها فاطمه، در این خانه فاطمه و حسنین، هم پاسخ آمد که و این ولو اون که در این خانه فاطمه و حسنین باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.